بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی اینجا خیلی ضعیفه. البته
آقای دکتر زاد در خدمت شما هستیم، صحبت پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. من البته موضوع برام خیلی مهم بود که این مناطق ویژه به مردم عزیزمون معرفی بشه، مطلع باشن که چنین اتفاق خوبی تو کشور افتاده و
اون بخش گردشگری آمادی... گفتید شما اون مناطق رو دیدم خیلی جذابه.
بله بله،
یعنی مثلا اسم گردشگری معدنی اصلا مردم بیان اونجا ببینن آشنا بشن. خیلی داره بله.
هم گردشگری هم تو بخشای دیگه‌ای که ما اونجا داریم، چه خلیج فارس باشه چه لامرد باشه چه پارسی باشه فرق نمی‌کنه، ولی می‌خوایم توسعه بدیم، ما داریم کمک می‌کنیم. اگر هر موقع لازم باشه کنار بکشیم بدیم دست بخش خصوصی، چون می‌دونید ما اونجا زمینامون رو زمین مال دولته ولی داریم اجاره به شرط تملیک میدیم، میان به محض بهره برداری میتونیم بهشون سند بدیم و برن
منطقه زیر ساختش بعد آماده بشه که بخش خصوصی
آره
دیگه.
آره آره خب
الان متوسط گفتید 40 درصد آماده است.
بله بله آره آره.
بعد افق زمانیتون تا کیه که بگید؟
دو سالش رفته، سه سالش مونده.
دو سالش رفته، بله سه سالش مونده.
سه سال دیگه تکمیل آره.
کنه. فقط یه نکته هست راجع به
1 میلیارد دلار هم لازم دارید که همه مسائلتون
اگه 1 میلیارد دلار به ما بدن، ما هر سه منطقه رو وصل می‌کنیم در حد تراز بین‌المللی.
یعنی از شیراز ما وصل میشه به
پارس، به خلیج فارسیان. بله.
لازم معدنی دیگه، چه کمی که مال کشور خودمون.
بله بله. یه نکته دیگه هست من که علاقمند بودم اونو اینجا بگم، از زبان دوستانی که تو صنایع معدنی کار میکنن، که حالا ممکنه
ما برای شما دو دقیقه زمان داریم.
بله. که ممکنه به پارسیان ارتباط مستقیم نداشته باشه، این است که ببینید بعضیا تصورشون از بخش معدن این است که فروش معدن یعنی خام فروشی، پس نفروشیم. یا صنایع معدنی خیلی سود درصدش بالاست، بیایم مثلا فرض کنید که تعهد ارزش رو نیمایی بگیریم، که و با توجه به اختلاف بین نیما و
دو تا دیدگاه حاد وجود داره. آره. یکی یه دیدگاه آقا این حقوق مالکانه دولتی که میگیره از معادن کوچیک خیلی زیاده، ما بر اون اقتصادی نیست. یه دم از اون میگن نه آقا شما نمیدونی چه ارزش افزوده این صنایع معدنی میگیرن، حق آه. دولت بیت المال داره زیر پا میره. واقعیت کارشناسیش کجاست؟
خب نه، بعد ببینیم که این حرفا اصلا چقدر مانع سرمایه گذاری وقت تو این بخشا میشه. یعنی واقعیت این است که بخش معدن و بخش صنایع معدنی طبیعتا بایستی ارزش افزوده بالایی بیاره که مردم علاقه من بشن بیان توی حوزه.
تلاش کنم شما برگردونم به تنظیمات کارخانه سازمان تو سته جره. تامین مالی مشکلش کجاست تو این بخش؟
نه حالا تامین مالی در تحت آقای
شما به تامین مالی و فضای بین المللی سازمان تو سته جره دیگه که اینجا را بیفته به من کارشناس نظر بدید.
نه منظورتون این است که کجای کار لنگ میزنه؟
خواسته هامون کجاست؟ یعنی چه اتفاقاتی باید رخ بدهد؟
ببینید اولین کار این است که این بخش که برای ما مهمه، به اندازه نفت مهمه، کشورهای همسایه ما اسم وزارت نفتشون رو گذاشتن نفت و منابع معدنی، یعنی هر دوشو یکی میبینن، چون بله. نفت هم یه معدنه.
بله.
ما نفت و معدن اگر یک جا ببینیم پس آخه ما یه سرمایه عظیم داریم. چطور فروش بشکه نفت خام ارزش داره و ما نمیگیم نه نه آقا همه نفتمون رو نباید صادر بکنیم؟ چرا؟ یه بخشش باید خام صادر بشه چون بازار داره و همه نفت خامون رو ما نمیتونیم تبدیل کنیم. معدن هم همینطوره. لذا من میخوام بگم بعد یه کاری بکنیم بخش معدن و صنایع معدنی شیرین باشه برای سرمایه گذار، برای اینکه مردم بیان به سمتش. و هست، اگه ما بخوایم بگیم حالا چون شیرینه یه مانعی ایجاد کنیم که اون کم بشه که مردم که بعدش چی؟
آقا سرمایه گذار میاد برای سرمایه درگردششون پروانه معدنش رو بانک به رسمیت نمیشناسه.
خب همین دیگه، یعنی میگم این موضوع
که شما اینا رو بعد بگی چه آره. من وادار شدم من بگم آخرش. آره. این دکتر لبخند میزنه.
آره اینا موضوعاتی است که برای ما مهمه. الان اون گرفتاری که صنایع معدنی مخصوصا داره این است که با توجه به اختلاف زیاد بین نیما و بازار آزاد که حالا ممکنه مشروع هم ندونیم ما اون قیمت بازار آزاد رو، طبعاً الزام به فروش نیمایی
نظام چند نرخی، این نظام دیگه این نظام ارزی متناسب نیازهای شما نیست.
خب نه اینو اگه بگید ممکنه یعنی آقا فعلا یک نرخی نمیشه، خب بعد تمام میشه پاسخ، ولی این بحث مطرحه که بالاخره صادر کننده ای که تو حوزه معدن و صنایع معدنی کار میکنه با این اختلاف بین نرخ نیمایی و نرخ غیر قابل توجیه بازار آزاد که هرچی هست، طبیعتاً انگیزهاش برای صادرات اگه کم بشه ما با مشکل صادرات مواجه
خیلی مراعات میکنه چیزی نگه حضرات بانک مرکزی به خوششون نیاد.
در خدمت شما هستم.
درسته. آید تو در خدمت شما هستیم. 4 دقیقه تا پایان زمان دقیقاً تقسیم شد.
ممنونم. عرض کنم خدمتتون که در مورد نظام خدمات فنی مهندسی، خب همونجور که مستحضر هستید ما در کشور یک نهاد بخش خصوصی داریم خیلی قدرتمند، توانمند به نام خانه معدن ایران.
بله.
خانه معدن ایران در ذیلش مجموعه هایی اهم از انجمن پیمانکاران و غیر و ذالک وجود داره که اینها به نوعی میشه گفتش راهبری میکنن اهداف صنفی حوزه فعالیت رو. خب در سیستم گرید سازمان برنامه هم گریدهای متناسب بخش معدن و صنایع معدنی تعریف شده و وجود داره. اخیراً هم خب یک کاری که با همت عزیزانمون در سازمان برنامه داریم انجام میدیم، تدوین فهرست‌های منظم پیمان بخش معدن هست که از بقیه بخش‌ها خودمون رو به نوعی جدا بکنیم و بخش معدن برای خودش یک کلاسه بندی فهرست‌های خاص خودش داشته.
نداشتیم.
فقط در حوزه اکتشاف اونم پارسال تونستیم یه دونه رو در حقیقت فعال بکنیم، داریم تو حوزه معدن توسعهش میدیم. در مورد بحث حضور بخش خصوصی در کشورهای دیگه، خب آقای صالحی مطمئناً در جریان هستن که در قزاقستان الان دو تا مجموعه از کشور عزیزمون اونجا فعال هستند و یه مجموعه به تولید رسیده که مثل کاتود تولید میکنه و میفروشه، که خب بازم به همت همین بزرگای حوزه معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاده. در مورد سال حضرت علی در مورد تأمین مالی، ببینید دوستان، تأمین مالی تو حوزه معدن و صنایع معدنی اعداد بزرگیه و این اعداد بزرگ با نگاه سرمایه گذاری صرف داخلی قابل تأمین نیست.
اعداد بزرگ درست. قلب بزرگ هم میخواد،
اعداد بزرگ
شجاعت بزرگ هم میخواد، قابل تصمیمات کلان بزرگ هم میخواد.
قطعا مرسه. همه چیز باید بزرگ دیده بشه، چون میگن که خلاصه بزرگ زیباست، باید تو اون اسکیل دیده بشه تا بتونیم کار پیش ببریم. در مورد تأمین مالی تو بخش معدن، اگر خب در دوره های خاصی ما توفیقات ارزشمندی رو داشتیم، هرچند بعضی از پروژه ها زمان بر شد و تطویل زمانی زیادی از زمان استارت خوردن تا زمان اتمامش داشت، ولی قطعا شما تصدیق می‌فرمایید که این تأمین مالی نیازمند منابع فاینانس هست که بتونیم وصلش بکنیم به تکنولوژی و این فرایند در کنار همدیگه کار میکنه. فقط صرف یک پروژه در منطقه ویژه پارسیان که الان ایمیدرو تعریف کرده نزدیک 1.3 میلیارد یورو پول میخواد. خب این 1.3 میلیارد دلار رو الان نمیشه از صندوق توسعه ملی تأمین کرد، نمیشه از بانک‌های داخل تأمین کرد، سرمایه گذار داخلی هم نمیاد، چون من با همه‌شون نشستم آقای صالحی، همه کسایی که تو زنجیره آلومینیوم بودن و باشون جلسه گذاشتم بارها. یا مثلا همون گینه‌ای که می‌فرمایید 500 میلیون یورو الان پول می‌خواد، و اینکه اگر مونده این سال‌ها دلیل بر عدم دقت یا رها کردن موضوع نیست، قطعا یه مقدار در حوزه سرمایه گذاری و تأمین فاینانس باید تو کشور باز بشه تا بتونه بعضی از پروژه حرکت کنه. در مورد حقوق دولتی، به همت همکاران عزیزمون در ستاد وزارتخونه از امسال انشالله بحث حقوق دولتی به صورت یک نظام فرموله و فرمول شده مختص شرایط هر معدن تنظیم میشه، نه یک درصدی برای هرچی معدن توی رسته هست، و این خیلی کمک میکنه به اون فاکتورهای اقتصادی. این مر قانونه ها، یعنی مر قانون معادن اینو نوشته که بر اساس طرح معدن و بعد هر 3 سال یک بار مورد بازبینی قرار بگیره. یک فرمولی به همت عزیزانمون در ستاد وزارت و بخش نظام مهندسی معدن کشور که جا داره از هر دو عزیز تشکر بکنیم تنظیم شده که امسال آزمایشی شروع میکنه کار خودش رو، انشالله سال آینده به صورت قطعی دیگه این روال دنبال خواهد شد. من اگه اجازه بدید قسمت انتهایی فرصتمون، بله 10-20 ثانیه است. ببینید توی بخش معدن کشور، خب ما مدل هایی رو تعریف کردیم تو این چند سال گذشته که خوشبختانه مشارکت گرفتیم بخش خصوصی توانمند و دارای صلاحیت فنی مالی رو. امروز خدمت همه عزیزان عرض میکنیم که هم در حوزه معدن هم در حوزه اکتشاف این فرصت در سازمان ایمیدرو فراهم هست و ما به زودی تعداد زیادی در حقیقت فراخوان رو خواهیم گذاشت که بخش خصوصی توانمند داخلی کشور ما بیاد معطوف بشه به اون معادن یا اندیس‌ها یا آنومالی‌هایی رو که نتیجه اکتشافاتی که تو این چند سال گذشته ایمیدرو کار کرده روش و ریسک سرمایه گذاری رو توشون به شدت کاهش داده، بتونیم با مشارکت بخش خصوصی داخلی خودمون که دارای صلاحیت‌های حداقلی فنی مالی باشن بتونیم به اتفاق بریم جلو. و این خبر خیلی خوبیه، چون اگر خروجی ظرفیت‌هایی رو که امروز
اعلام می‌کنید،
یه مورد رو در حقیقت ما رفتیم، فکر میکنم تو 2 هفته آینده
آگهی‌های جدید، بس خبرهای بسیار خوب و
بهتری رو از ایمیدرو در حوزه در واقع شرکت فنی مهندسی و مشارکت بخش خصوصی خواهیم شنید. از حضورتون بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مقدم‌علی، آقای دکتر زادنون و همینطور آقای دکتر صالح جاوید، و از توجه شما شنوندگان عزیز هم بسیار سپاسگزارم. برنامه خودتون گفتگوی اقتصادی رو میشنوید، همچنان سوالاتتون رو برسونید دیگه، سوال وقتی میپرسید تقلب به من میرسونید که این سوالم بپرس، به من کمک میکنید. گفتگوی اقتصادی روزهای بعد رو هم حتما بشنوید. خدا نگهدار.
نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر
او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون
قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در عقیق.
انگار بهار سال 1338 را مادر با دستان خود نقاشی کرده بود. دستانش بوی داوودی های باغچه را گرفته بود و دامنش یک بغل لاله. صدای لاله در فضای خانه پیچید. لاله‌ای که این بار پای در خاک نداشت، بلکه مثل پروانه افتخار باغچه افتخاری ها بود.
در ابتدایی بودم، چون همیشه رتبه اول معمولا اینطوری بود، اول سال تحصیلی یعنی مهر ماه که میشد رتبه اولی های سال قبل رو می آوردن و می گفتن که زمان گل داوودی بود دیگه، می گفتن گل داوودی یه دست گل بیارین، یه گلی هم به سر شما خودتون بزنین، سر برهنه برین فرمانداری جایزه بگیرین. این دیگه برای بچه های اون موقع که جایزه ای نمی گرفتن، یعنی اوج غرور اونم در رقابت کودکانه بین امینا. گل رو می بردم، دسته گل رو می بردم همیشه مدرسه. اون گل اون روبانی هم که درست میکردن هم درست میکردم، خاطر هم هست که چه مدلی درست میکردیم، ولی همیشه جایزه سهم رتبه دوم میشد، به خاطری که من حاضر نمیشدم که حجابم رو بردارن از جایزه میگذشتم.
باغبان که زمان را ورق میزد، در جاده کربلا دخترک 16 ساله به ایستگاه کربلای 4 رسید.
امروز باید جوانای ما قد، یعنی جوانای ما که شاید بزرگترهای ما حتی، یعنی اونایی که ما در تاریخ اسلام میگیم مخضرم، یعنی کسایی که هم قبل از اسلام رو درک کردن هم بعد از اسلام رو درک کردن، اونایی که قبل از جمهوری اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب رو درک نکردن و به اصطلاح ما مخضرم نیستن، یعنی هر دو طرف ندیدن فقط بعد از انقلاب دیدن، واقعا باید بخونن و اینها به هر حال باید بدانن که این انقلاب به همین صورت پیروز شد، به همین صورت پیش رفت و به همین صورت به حمدالله ادامه و استمرار داره.
ماندگار بود و در اوج آن دانش آموز، دانشجو و حال که استاد است و مدیر.
چون در بیشتر موارد خوب محیط هایی که ما میریم، محیط معمولا در اکثر موارد شاید تنها خانم باشم، چه در سفرهای خارجی، چه در سفرهای داخلی، چه در محلهای کاری، در خیلی جاها اینطوری بوده و همین هست که خوب وقتی که انسان با حجاب میاد، حتی اون فردی هم که خودش پایبند نیست، احساس میکنه اون طرف مقابلش که در حجاب هست حریمی قائله که اجازه نمیده نه به نگاه او نه به فکر او، به هیچ اجازه نمیده که فکر دیگری داشته باشه، فقط باید به اندیشه او، برنامه و اهداف او فکر کنه. فلسفه حجاب، حجاب برای این است که حضور عفیفانه و سالم خانم ها در جامعه رو در قدر رقم میزنه. این حضور هم برای خود خانم سلامت میاره، هم برای جامعه.
عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. در بخش دوم برنامه امروز با ما همراه باشید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد،
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سر زین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، عاشقان خانمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و عدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم اتخاک خاطر ما.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ردیف 95.5 مگاهرتز.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
همراه با
رادیو انتخاب.
رادیو انتخاب.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، هر کسی که در خود صلاحیتی احساس میکنه
کار اجرایی رو بلد است،
میدانه چون اداره مملکت و کار اجرایی کار کوچکی نیست، کارهای بزرگ، بارهای سنگینی بر دوش مجریان سطوح بالاست. ممکنه کسانی که در سطوح دیگری کار بکنن ابعاد این سنگینی رو هم بعضن تشخیص ندن که چقدر سنگینه این بار.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتواند این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
ملت ایران میخواهد مدیری را انتخاب کند که بتواند موانع اجرای برنامه را از سر راه ملت ایران بردارد، مثل بلدوزری که موانع رو بر میداره برای اینکه جاده ای رو صاف کنه.
رادیو انتخاب را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید. رادیو انتخاب، روایتگر ایران یک صدا.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی. همت جهادی.
خب دوستان عزیز شنونده، سپاسگزاریم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه در ساحت خورشید از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد.
در ساحت خورشید
صدر اسلام تا کنون دو طریقه، دو خط بوده است. یک خط اشخاص راحت طلب که تمام همشون به این است که یک تومه پیدا بکنند و بخورند و بخوابند و عبادت خدا هم اونهایی که مسلمان بودند میکردند. اما مقدم بر هر چیزی در نظر اونها راحت طلبی بود. در صدر اسلام از این اشخاص بودند. وقتی که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میخواستند مسافرت کنند به این سفر عظیم، بعضی از اینها نصیحت میکردند که برای چی شما اینجا هستید، مأمونید و حاصل بشینید و بخورید و بخوابید. و از همین ها بعضی قماش ها بودن که اشکال هم می کردن که یه قدرت بزرگی را در مقابلش چرا یه عده کمی قیام می کنند. این در طول تاریخ تا حالا بوده است. از اول نهضت اسلامی ما شاهد اشخاصی که به این وضع بودند، راحت را بر هر چیزی مقدم می داشتند، تکلیف را این می دانستند که نمازی بخوانند و روزه‌ای بگیرند و بنشینند در منزلشون، ذکری بگند و فکری بکنند و اگر چنانچه اشخاص انحرافی هم باشند غیبت بکنند، برند عبادتشون رو بکنند و بشینند و در مجالسشون غیبت بکنند، تهمت بزنند. این راهی بود که یه دسته از مردم داشتند که تمام اعمال اونها این بود که آدم اینجا این چند روزی که هست رو استراحت بکند و بشیند تو خونش عبادت بکند. اسلام را خلاصه کرده بودن در عبادات مثلا نماز و روزه و امثال اینها. برای اسلام هم غیر از این خیلی نه اطلاعات صحیح داشتن و نه ارزشی قائل بودن. هم باید در منزلها بشینند و نگاه کنند و به دیگران اشکال کنند.
خب دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه گفتگو و موضوعات برنامه‌ها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی برنامه‌ها رو در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم، در اختیار شما قرار می‌گیره. ما رو دنبال کنید، به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه گفتگو کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. اما شما مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogo.ir مراجعه کنید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ های پشت صحنه برنامه ها و فایل صوتی برنامه هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید دریافت کنید. همین حالا میتونید وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogo.ir در گوشی تلفن همراه وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.